بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 385 هستیم. در این جلسه آیات 89 تا 93 رو از سوره نمل میخونیم که بخش آخر این سوره هست و به این ترتیب سوره نمل سوره 27 قرآن کریم به فضل الهی به پایان میرسه. این بخشی که میخونیم، یعنی این آیاتی که میخونیم، البته حدود نصف صفحه هست. جمع‌بندی این سوره مبارکه هم محسوب میشه. البته ما بعد از اینکه این آیات رو خوندیم یه جمع‌بندی راهبردی هم از سوره خواهیم داشت و بعضی از آیات رو که از منظر راهبردی برای بحث ما اهمیت بیشتری داره، اونها رو مورد تاکید بیشتری قرار خواهیم داد. ولی این آیاتی رو هم که امروز در این جلسه من میخونم همشون آیات راهبردی هست و یک جمع‌بندی راهبردی از این سوره مبارکه محسوب میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزعن یوم اذن آمنون و من جاء بالسیعته فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها و له كل شيء و امرت ان اكون من المسلمين و ان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. خب سوره نمل دو تا جریان رو در روی هم نشون داد، جریان شرک و طاغوت و جریان توحید و الله. انبیاء الهی آمدند تا مردم رو دعوت بکنند به توحید و عدالت، اما مشرکان به دلیل ظلم و استکبار طلبی و علو زیر بار انبیا نرفتند و بلکه علیه انبیا اقدام کردند. اینها رو در سراسر این سوره خوندیم. حالا بحث نتیجه گیریه. خدای متعال می‌فرماید که اون گروه مؤمنان اگر بتونند این کارهای خوب خودشون رو از این دنیا منتقل بکنند به آخرت، یه کاری نکنند که اینها از بین برود، در قیامت از امنیت و آرامش برخوردار خواهند بود و اون وحشتی که مشرکان رو میگیره اینها رو نخواهد گرفت. اینه که ما میگیم در بحث امنیت باید حواسمون باشه. دولت‌ها وظیفه ذاتیشون تأمین امنیت مردمه. یک دولت اسلامی علاوه بر امنیت دنیوی مردم باید به فکر امنیت اخروی اونها هم باشه، یعنی فضای جامعه رو به گونه ای آماده بکنه که مردم از زیست مؤمنانه ای برخوردار بشن. زیست مؤمنانه زیست توحیدی عادلانه هست. در این صورت اینها میتونند کار نیک بکنند، فعل خیرات داشته باشند، فعل الخیرات که در سوره انبیا خوندیم، یعنی کارهای خوب داشته باشند، اقامه صلات داشته باشند، ایتاء زکات داشته باشن و اینها رو بتونن با خودشون به قیامت هم ببرن. در روایات داره وقتی کسی از دنیا میره مردم دنیا میگن چی گذاشت، فرشتگان میپرسن چی با خودش آورد، چی با خودش آورده، آیا باقیات و صالحات داره یا نه که هی براش ثواب بره به اون دنیا تا این به امنیت برسه. اما اونهایی که در این دنیا اهل ظلم بودن، اهل علو بودن، اینها در اون دنیا هم از امنیت برخوردار نیستند، بلکه به صورت وارد جهنم خواهند شد. ملاحظه بفرمایید، من جاء بالحسنه فله خیر منها، هر کسی که با خودش حسنه بیاورد، فله خیر منها، برای چنین شخصی بهتر از این حسنه در آخرت ارائه خواهد شد، بهتر از حسنه. منتها شرطش اینه که این بتونه این حسنه رو تا اونجا با خودش ببره. نگفته من فعل بالحسنه، فرموده که من جاء بالحسنه. جاء وقتی با اومده متعدی شده معنای تعدی داره، نمیگه هر کس آمد، میگه هر کس آورد حسنه را. این خیلی مهمه. یک کسی کار نیکی میکنه بعد منت میگذاره، اون کار نیکش از بین میره، حبط عمل اتفاق میفته. مهم اینه که بتونیم این حسنه رو و کار نیک رو به آخرت منتقل بکنیم. در مقام تمثیل عرض میکنم، مثلا ما یه مطلبی رو حفظ میکنیم، خیلی هم زود ممکنه حفظ بکنیم، مثلا همین دوتا آیه رو حفظ میکنیم، میبینیم آیات خیلی مهمیه، من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. اینو حفظ کردیم. خب الان حفظ کردیم، آیا فردا هم حفظ داریم؟ آیا یه ماه بعد هم حفظ داریم؟ آیا یک سال بعد هم حفظ داریم؟ یه چیز رو حفظ میکنیم. حفظ کردن آسانه. طرف میگه من حافظ مثلا قرآن شدم، حافظ یه جز، حافظ ده جز، حافظ همه قرآن. حالا دو سال گذشت، پنج سال گذشت، آیا تونسته این رو ادامه بده؟ یعنی بازم حفظه یا یادش رفت؟ حفظ کردن یه چیزیه، این رو نگه داشتن یه چیزی دیگه است. کار نیک کردن یه چیزیه، این کار نیک رو تا قیامت رسوندن یه چیز دیگه است. من جاء بالحسنه فله خیر منها، هر کسی که بتونه حسنه رو تا قیامت تا آخرت با خودش بیاره، برای چنین کسی بهتر از این حسنه رو خدا پاداش میده، حداقل ده برابر این بهش پاداش میده و بلکه بهتر از اون کاری که این کرده. و هم من فزعین یوم ازن آمنون، از همه مهمتر، چون این کسانی از وحشتی که در آن روز هست در امنیت هستند. این اشاره داره به آیه 87 که جلسه قبل خوندیم. اونجا فرمود که و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. فرمود که ای پیامبر، اینها رو برای مردم بگید، بیاد بیارید، همیشه در خاطرتون باشه که روزی که جانها به کالبدها به جسم برمیگرده، آدمها زنده میشن، اون روز همه در وحشتن الا ماشاءالله. خب کیان این الا ماشاءالله؟ اینها هستن، من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزعین یوم ازن آمنون. اما و من جاء بالسیئه، اونایی که بدی رو با خودشون آورده باشن، پناه میبریم به خدا، اونی که در صحنه قیامت محشور شده بعد میبینه که کوله پشتی که داره پر از بدیه، پر از غیبته، پر از تهمته، پر از ظلمه، پر از برتری طلبیه، برتری طلبی های قومی، نژادی، صنفی، جغرافیایی. فکبت وجوههم فی النار، اینها با صورت هاشون در آتش سرنگون میشن، اینا رو میندازن با صورت هاشون تو آتش. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، بهشون گفته میشه که آیا جز آنچه که انجام داده اید در دنیا بهتون داره کیفر داده میشه؟ این هم کاری بود که تو دنیا میکردید. این سقوط در جهنم نتیجه عمل کرده خود شما در دنیا هست. اگه ظلم نکرده بودید، اگه شرک نورزیده بودید، اگر اهل برتری طلبی نبودید، اگه حق الناس رو زیر پا نمیگذاشتید که این اتفاق برای شما نمیافتاد. مثل کسی که مثلا در تغذیه خودش سبک زندگی نامناسبی رو در پیش میگیره، بعد کلکسیون بیماری ها میشه، یعنی قند داره، چربی داره، نمیدونم چی داره، ها، انواع اقسام مشکلات. بعد رسول مکرم اسلام میفرماید که ای مردم، منی که پیامبرم یه دستوراتی دارم که باید انجام بدم، شما که جای خود دارید، یعنی شما هم حساب کار خودتون رو بکنید. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده، ای مردم بدانید که منی که پیامبرم فقط و فقط منحصرا فرمان داده شده به من که عبادت کنم پروردگار این شهر را، شهر مکه منظوره، الذی حرمها، اون خدایی که حرمت نهاده است به این شهر مکه، و لهو کل شیء، اون خدایی که مالکیت همه چیز برای اوست، و امرتو، و فرمان یافتم، ان اکون من المسلمین، که در برابر خدا تسلیم باشم. پس حواستون رو جمع کنید، شما هم فقط الله رو به عنوان رب عبادت بکنید، سراغ بت‌ها نرید، فقط تسلیم خدا بشید. و ان اطلب القرآن، فرمان داده شده است به من که قرآن را تلاوت بکنم. یه قرائت قرآن داریم، یک تلاوت قرآن داریم. تلاوت به این معناست که یعنی علاوه بر قرائت تدبر و تفکر هم بکنیم، یه چیزی رو در کنار چیزی دیگری قرار بدیم. تلو اینه، در کنار قرائت تفکر و تأمل هم در قرآن بکنیم، در کنار تفکر و تأمل عمل هم به قرآن بکنیم. پس خواندن قرآن، تدبر و تفکر در قرآن و عمل به قرآن، به این میگن تلاوت قرآن، که از خدا میخواهیم ما رو از تلاوت کنندگان قرآن قرار بده. یعنی هم قرآن را بخوانیم، قرائت کنیم، هم در قرآن تدبر کنیم که خدای متعال دستور داده که تدبر کنید در قرآن، و هم به قرآن عمل کنیم. فقط بحث فقره او ما تیسر من القرآن نیست، این از دستورات خداست. غیر از فقر او ما تیسر من القرآن، تدبر در قرآن هم هست. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اغفالها، قلوبمون قفل نباشه، بسته نباشه به روی معارف قرآن، و هم عمل به قرآن، هم عمل به قرآن. این آیات اومده که ما عمل بکنیم به قرآن دیگه. این امرتوهایی که اینجا بود یعنی عمل به قرآن. بعد یه قاعده به ما میده، مردم اگر اومدید به قرآن عمل کردید، قرآن خوندید، در قرآن تدبر کردید، هدایت شدید به نفع خودتونه، و الا خودتون ضرر میکنید. فمن اهتدا، هر کس که با تلاوت قرآن و با عبادت پروردگار و تسلیم در برابر خدا راه رو پیدا کرد، فانما یهتدی لنفسه، جز این نیست که این به سود خودش راه رو پیدا کرده، گم نیست، گمراه نیست، گمگشته نیست. و من ضلّ، هر کس که به بیراه رفت، راه رو گم کرد، گرفتار زلالت شد، فقل ای پیامبر بگو انما انا من المنذرین، ای مردم بدانید که من فقط هشدار میدم به شما، خودتون میدونید دیگه. اگر حرف خدا رو قبول نکنید، اگر قرآن رو قبول نکنید، اگر هشداری رو که بهتون میدم قبول نکنید، اگر نیایید نگید که یا رسول الله سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم پیام تو رو، میخواییم اطاعت بکنیم، چیکار بکنی؟ خودتون ضرر کردید. و قل ای پیامبر بگو الحمد لله، همه حمدها برای خداست، جز خدا ما در مقابل هیچ معبود دیگری نباید سر، هیچ معبودی جز خدا نیست تا ما بخواهیم حمد او رو بگیم. حمدها همه برای خداست. شرک رو بذاریم کنار، شرک رو بگذارید کنار. سیوریکم آیاتهی، به زودی خدا آیات خودش رو و نشانه های خودش رو به شما نشون خواهد داد، فتعرفونها، و شما اون آیات رو خواهید شناخت. اون روز دیگه دیر شده برای پشیمانی. و ما ربک بغافلن هم ما تعملون، ای مردم بدانید که پروردگار شما از آنچه میکنید غافل نیست. البته ما ربک اینجا خطاب پیغمبره، ولی خب پیغمبر که غافل نیست که، پیغمبر میدونه. این یه به در بگو که دیوار بشنوه است. و ما ربک بغافل اما تعملون. ای مردم بدانید نظارت خدا دائمیه، باید پاسخگوی عمل کرده خودتون باشید. خب از این آیات ما فهمیدیم که قرآن باید محور باشه، قرآن باید محور کار ما باشه، هم در زندگی فردیمون، هم در زندگی اجتماعیمون، هم در سیاستمون، هم در اقتصادمون، هم در تبلیغمون، هم در فرهنگمون، هم در صدا و سیمای خودمون، همه باید الهی باشیم. ربوبیتمون، توحید ربوبیمون رو از خدا باید بگیریم، خدا رو باید رب خودمون بدانیم، باید تسلیم خدا باشیم، تسلیم دستورات خدا باشیم. خب من این آیات رو دیگه دوباره تکرار نمی کنم به عنوان جمع‌بندی سوره، وارد جمع‌بندی سوره میشیم. این آیاتی که خوندم تماما آیات راهبردی بود. فمن جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده امرت ان اکون من المسلمین و ان اطلب القرآن. و این قاعده کلی که فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فقل انما انا من المنذرین. و این فراز که و ما ربک بغافل عما تعملون، این رو دیگه تکرار نخواهیم کرد. حالا برگردیم به جلسات قبلی و از اول این سوره مبارکه. من یه جمع‌بندی کلی درباره سوره بگم، بعد بعضی از آیات رو هم مورد تأمل مجدد و قرائت مجدد در این جلسه قرار خواهم داد. قلب این سوره ما میتونیم بگیم که ماجرای حضرت سلیمان بود، دولت حضرت سلیمان، گسترش توحید در سطح بین الملل و مواجهه حضرت سلیمان سلام الله علیه با ملکه سبا، با فرمان روای بلقیس و کشور سبا. در واقع نکته ای که برداشت کردیم به لحاظ راهبردی این بود که قبل از داستان حضرت سلیمان، داستان حضرت موسی با و مواجهش با فرعون آمده، بعد از داستان حضرت سلیمان هم داستان حضرت صالح و لوط آمده و اون گروه های نهگانهی که برنامه ریزی کرده بودند که حضرت صالح رو ترور بکنند. به نظر میرسه که خدای متعال این سوره رو که در مکه نازل کرده بر رسول مکرم اسلام، درسهای راهبردی که میخواد در اختیار رسول مکرم اسلام و مسلمان ها قرار بده و حتی تا امروز اینه که ببینید یک کسی مثل حضرت موسی میره سراغ فرعون، اما چون قدرت دستش نیست، دولت نداره، قدرت لازم رو نداره، فرعون در برابر او می ایسته و ایمان نمیاره. در حالی که یک کسی مثل حضرت سلیمان که از همه لحاظ قدرتمنده، علاوه بر بعد معنوی که خب حضرت موسی از نظر معنوی قدرتمند بود، نصرت الهی با او بود، ولی فرعون قدرت مادی رو میدید، کاری به اون قدرت معنوی نداشت و اصلا زیر بار او هم نرفت. اما حضرت سلیمان سلام الله علیه که علاوه بر اون قدرت معنوی قدرت مادی هم داشت، ارتش مجهزی داشت، تکنولوژی پیشرفته و بروزی داشت و دیپلماسی قویی داشت، وقتی که ملکه و فرمان روای سبع رو به خدا دعوت کرد، خیلی راحت میبینیم او میپذیره و ایمان میاره و یه کشور از شرک نجات پیدا میکنه، از خورشید پرستی نجات پیدا میکنه و میاد ایمان میاره به حضرت سلیمان خیلی راحت. یعنی و یا حضرت صالح چون حکومت نداره، قدرت نداره، دشمن توطئه میکنه که بریم ترورش بکنیم، بکشیمش. و حضرت لوط هم همینطور. خب حضرت محمد صلی الله علیه و آله درسی که از اینها میگیره اینه که باید برنامه ریزیش برای جهانی شدن اسلام و توحید معطوف به تشکیل دولت باشه. اینه که ما میبینیم این اتفاق هم میفته و پس از 13 سال حضور در مکه، وقتی که با توطئه ترور خودش مواجه میشه از سوی مشرکان مکه، با لطف الهی و با نصرت الهی هجرت میکنه به مدینه و اونجا دولت تشکیل میده. البته قبلش یه برنامه ریزی کرده بود و یه مذاکره با سران طائف کرد که شاید اونجا بتونه دولت تشکیل بده، که این موضوع سفر طائف حضرت بود که خب اون توهم با توفیق نشد، ولی در مدینه این توفیق حاصل شد، دولت اسلامی رو تشکیل داد و ما میبینیم که گسترش اسلام با تأسیس دولت اسلامی و ایجاد کارخانه انسانسازی یعنی همون جامعه اسلامی گسترش فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. یعنی تعداد مسلمان ها قبل از تشکیل دولت، یعنی وقتی حضرت 13 سال در مکه بوده، با بعد از تشکیل دولت یعنی 10 سالی که در مدینه بوده، اصلا قابل مقایسه نیست. تمام شبه جزیره به دولت اسلامی ملحق میشن و ما میبینیم که مرزهای عالم اسلام فوق‌العاده گسترده شده. بنابراین از این جهت باید بگیم که سوره نمل که نام دیگرش سوره سلیمان هست و نام با مسمایی هم هست، سوره ایه که داره مسلمان ها رو تشویق میکنه که به لحاظ سیاسی برن به سمت الگوی حکمرانی سلیمانی، یعنی الگویی باشه که در ابعاد مختلف دارای قدرته. وقتی ارتش داره، ارتشش علاوه بر انسانها جنیان و پرندگان هم هستند. وقتی میره سراغ تکنولوژی، به لحاظ معماری، به لحاظ صنایع مختلف، به لحاظ علم و پیشرفت علوم جزء درجه یک ها هست، که وقتی سلیمان برنامه ریزی کرده برای استقبال از بلقیس، ما میبینیم که این برنامه ریزی به گونه ای هست که بلقیس با توجه به دو تا کار مهمی که میبینه، یکی تخت خودش رو میبینه در دربار سلیمان و یکی هم اون ورودش به صحن کاخ که از بس تکنولوژیش پیشرفته هست، فکر میکنه که اونجا برکه آبه و بعد سلیمان بهش میگه که نه، این یه کاخیست از قواریر و مرمر و در واقع از یک تکنولوژی پیشرفته‌ای مثلا استفاده شده، بلورین در واقع هست. او دیگه تسلیم میشه و ایمان میاره. بنابراین کارآمدی دین در صحنه قدرت و حکومت، هر چقدر کارآمدی دین بیشتر باشه، اجرای عدالتش بیشتر باشه، ایمان بیشتر میشه، ایمان آوردن مشرکان بیشتر میشه. گسترش توحید معطوف به کارآمدی دین در عرصه عمل هم هست. این نکته رو ما از حکمرانی حضرت سلیمان سلام الله علیه میدانیم. خب سوره نمل رو که شروع کردیم، این سوره گفتیم جزء سوره های تواسین هست، با تاسین شروع شده، بعد تلک آیات القرآن و کتاب مبین بود، هدی و بشرا للمؤمنین بود، که اینجا گفتیم سوره های متعددی هست. مثلا در سوره بقره داشتیم هدی للمتقین، اینجا داره هدی و بشرا للمؤمنین، و در سوره لقمان داریم که هدی و رحمتا للمحسنین، در سوره نحل آیه 89 داریم للمسلمین. این یه شبکه ای از مفاهیم رو برای ما تشکیل میده که بدانیم که قرآن مایه هدایت هست برای متقین، برای مؤمنین، برای محسنین، برای مسلمین، یعنی برای کسی که بخواهد رابطه خودش رو با خودش، با خدای خودش و با مردم خودش تنظیم بکنه. در ارتباط با خدا الذین یقیمون الصلاة، که باز در این سوره ها تکرار شده، در ارتباط با مردم و یوتون الزکات، در ارتباط با قیامت و هم بالاخره هم یوقنون، و همینطور اهل احسان باشن به مردم و تسلیم خدا باشن. و اینکه فرمود که و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، این قرآن رو تو حواست باشه که از سوی خدا به تو القا میشه و از خود سوی خدایی که حکیم و علیم هست. بعد وارد ماجرای حضرت موسی شدیم، فصل اول، و نتیجهش این بود که به هر حال فرعونیان انکار کردن موسی را، علی رغم اینکه در باطن میدانستن او پیغمبره. و جهدوا بها، آیه 14، و استیقنت ها انفسهم، و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم، ظلمن و علوون. دو تا دلیل داشت انکار فرعونیان، یکی ظلم یکی علو. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. اینها رو مفسد معرفی کرد، ظالم معرفی کرد، برتری طلب معرفی کرد و بحث شد که گسست بین نظر و عمل اینجا مطرح میشه. این علم تنها کافی نیست، باید انگیزه ها هم درست بشه، باید انگیزه هم درست بشه تا علم تبدیل به عمل بشه. معرفت به حق کافی نیست، ممکنه معرفت به حق آدم ها داشته باشن ولی انگیزه عمل به حق نداشته باشن. همطور خدای متعال فرمود که انهم کانوا قوما فاسقین. فصل دوم بحث حضرت سلیمان سلام الله علیه بود که آیات مربوط به حضرت سلیمان، یعنی آیات 15 تا 44، اینها همه یک مجموعه آیات راهبردی هست و اگه بخواد خونده بشه خب همه اینها باید خونده بشه که الان من این کار رو نمی کنم، ولی بعضی ها که مهمتر بود رو عرض می کنم. یکی بحث علم حضرت سلیمان بود. فرمود و برس سلیمان و داووده و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شر. یکی بحث ارتش سلیمان بود که فرمود و حشر به سلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. اشاره ای به ماجرای نمل شد. حتی ازاعت و علاباد نمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. فتبسم ضاحکا من قولها و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. در بحث هدهد ویژگی های حکمرانی حضرت سلیمان سلام الله علیه بیشتر بیان شد. بحث قاطعیت، بحث نظم، بحث اشراف به امور اطلاعاتی و بحث توجه به رصد وضعیت دین و دینداری در دنیا. و تفقد الطیر فقال مال یلا ار الهدهد امکان من الغائبین لو عذبنه عذابا شدیدا او لعذبهنه او لیاتینی به سلطان مبین. که خب بعد هدهد میاد و گزارش سفر خودش رو میده. انی وجدت امرأتا تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. که خب بعد حضرت سلیمان این گزارش رو بررسی میکنه و به خود هدهد میگه قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین اذهب به کتابی هذا فالقه الیهم ثم تول عنهم فنظر مازا یرجعون. توجه به بازخورد اینجا در فرمایش حضرت سلیمان خیلی مهمه و ضرورت بررسی گزارشات مامورین اطلاعاتی. قالت یا ایها ال... خب این نامه رو برد. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اتونی مسلمین. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه و اولو باس شدید ولمرو الیک فانظری ماذا تأمرین. که اینجا مرکز تصمیم گیری معلوم شد که خود فرمان روا هست. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله و کذالکه یفعلون. که مکاتبه میشه و هدیه میفرسته و حضرت سلیمان اون هدیه رو قبول نمی کنه و بعد بلقیس میپذیره که بره پیش حضرت سلیمان و حضرت سلیمان اونجا اقداماتی انجام میده، برنامه ریزی میکنه برای استقبال از بلقیس و تشریفات و آداب دیپلماتیک رو جدی میگیره حضرت سلیمان. و از جمله بحث تختش مطرح میشه که قال یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. که اینجا هم بحث شایسته سالاری پررنگ شده. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. بحث هم قدرت و هم بحث امانته. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك ترفوك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. خب تا میرسیم به اینجا که زلیخا میاد، ببخشید بلقیس میاد، فرمانروای سبع میاد و اسلام میاره دیگه، تسلیم میشه. قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. فصل سوم بحث حضرت صالح بود، پیامش این بود که ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون. دو گروه شدن، مؤمنان مشرکان. مشرکان نه گروه بودند که تصمیم گرفتند که صالح رو ترور کنند. و کان فی المدینه تسعه رهتن یفسدون فی الارض ولا یصلحون، که خدای متعال میفرماید و مکروا مکرن و مکرنا مکرن. اونا طراحی کردند، ما هم طراحی کردیم و نهایتا ما بودیم که پیروز شدیم. و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. عرض کردیم این هم یه پیام راهبردی برای رسول مکرم اسلام داره که از توطئه ترور هم نترس، اگر مشرکان بخواهند تو را ترور کنند ما تو را نجات خواهیم داد. بعد وارد فصل چهارم شدیم، بحث حضرت لوط بود که اونجا هم همین اتفاق افتاد، قوم لجوج لوط عذاب شدند و لوط و پیروان لوط نجات پیدا کردند. فانجیناه و اهله الا امرأته. خب فصل پنجم دیگه مربوط به رسول مکرم اسلام بود و دفاع از توحید در برابر مشرکان و اینکه خدای متعال به حضرت فرمود که تو ناراحت نباش، غصه نخور برای این مشرکان، تو وظیفه خودت رو انجام دادی، خدا عالم هست به آنچه که مشرکان میکنن، تو بر خدا توکل بکن و عذاب بر کسانی که ظلم می کنن مسجل خواهد بود. و وقع القول علیهم به ما ظلم و فهم لا ینتقون. اینجا بحث های مطرح شد از جمله در مورد صنع الهی، که صنع الهی و اونچه که مصنوع خدا هست، صنعت الهی هست، متقنه، صنع الله الذی اتقنه کل شی. و آیاتی که در آغاز جلسه امروز خوندیم که دیگه من اونها رو تکرار نمی کنم. خدایا از تو می خواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرما بتوانیم کارهای خوبی رو که در این دنیا انجام میدیم با خودمون به آخرت ببریم. ما رو در حالی از این دنیا ببر که در سلامت دینی باشیم. خدایا به ما توفیق کار خیر در این دنیا عطا بفرما. خدایا به ما توفیق عبادت خودت رو عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق تلاوت قرآن خودت، یعنی قرائت قرآن، فهم قرآن، تدبر در قرآن و عمل به قرآن رو عنایت بفرما. خدایا ما رو از هدایت یافتگان قرار بده. خدایا ما رو توفیق بده تو رو حمد بکنیم، عبادت بکنیم و ثناگوی تو باشیم. خدایا قرآن رو نور زندگی ما و ذریه ما و امت اسلامی قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.